این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. تصور کنید توی آمریکا دارین راه میرین و به خاطر پوشیدن شلوارهای بگ جریمه میشین، یا مثلا تو سواحل فرانسه پلیس جلوتون رو میگیره چون برکینی یا همون لباس شنای اسلامی پوشیدین.
واقعا تصورشم عجیبه.
دقیقاً. خب دخالت قانون تو پوشش آدم‌ها یه بحث به شدت پرچالش تو کل دنیاست. اما خب وقتی این قانون عمومی با باورهای شخصی گره می‌خوره، راستش واقعاً چه اتفاقی می‌افته؟
سوال خیلی مهمیه.
ما امروز می‌خوایم تو این بررسی موشاکافانه بریم سراغ داده‌های یه مقاله خیلی جالب از سایت ایرانپدیا درباره همون چیزی که همه می‌شناسیم، یعنی گشت ارشاد.
درسته، و هدفمونم اصلا قضاوت کردن نیست.
اصلا، فقط میخواییم خیلی بیطرفانه کالبد اشکافی کنیم که این ساختار، یعنی این سیستم، اصلا از کجا و چطور شکل گرفت.
خب برای درک این موضوع راستش باید بریم سراغ ریشه های حقوقیش. مقاله ایرانپدیا نقطه شروع جدی رو سال 1384 میدونه.
آها، همون زمان تصویب طرح جامعه عفاف.
دقیقاً. طرح جامعه عفاف تو شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد، ولی اهرام اجراییش مستقیما از ماده 638 قانون مجازات اسلامی گرفته شد.
خب میدونی قوانین مثل فونداسیون یه ساختمون هستن.
آره، تشبیه خیلی خوبیه.
یعنی تا وقتی نقشه رو نبینید اصلا نمیفهمید چرا دیوارا اینطوری چیده شدن. حالا این ماده 638 دقیقاً چطور این فونداسیون رو ساخت؟
خب راستش مکانیزم کار دقیقاً،
چون تا جایی که من میدونم اصلا کلمه ای از گشت ارشاد تو این ماده مستقیماً نیومده، مگه نه؟
درسته، دقیقاً نکته همینجاست. این ماده انجام عمل حرام تو انظار عمومی رو جرم‌انگاری میکنه.
خب عبارت عمل حرام خیلی کلیه.
دقیقاً، چون این عبارت میتونه تفسیر خیلی گسترده‌ای داشته باشه تو قانون. همین تفسیر یه اهرم قانونی داد به نیروی انتظامی
که چیکار کنن؟
که طرحی به اسم ارتقای امنیت اجتماعی رو برای کنترل پوشش اجرا کنن. هدف اعلام شده هم خب تأمین امنیت و فرهنگ سازی بود.
پس در واقع ماده 638 اون فضای خالی رو برای دخالت تو پوشش ایجاد کرد.
بله، کاملا.
حالا اگه شما به عنوان شنونده از خودتون بپرسین که آیا این مداخله قانونی فقط مختص اینجاست؟ خب مقاله به نمونه های جالبی تو دنیا اشاره میکنه.
آره، مقاله برای بررسی ساختاری میره سراغ همون درس کدها یا کدهای پوشش تو کشورهای دیگه.
همون چیزایی که اول برنامه گفتم؟
دقیقاً، همون ممنوعیت شلوارهای بگ تو بعضی ایالاتهای آمریکا یا برخورد پلیس فرانسه با بورکینی. اینا نشون میده که نهاد قانونگذار تو سیستم‌های مختلف هم چارچوب‌های پوششی خاص خودش رو تحمیل میکنه.
خب وایسا، اینجا یه ذره باید خط کشی کنیم.
چطور؟
یعنی مقاله واقعا ممنوعیت یه ترند فشن مثل شلوار بگ رو با اجبار یه هویت مذهبی تو یه کفه ترازو میذاره؟
سوال به جاییه.
آخه مقایسه این دوتا از نظر بار روانی و اجتماعی برای آدم‌ها یه جورایی قیاس مال فارقه به نظر نمیاد؟
انتقادت کاملا وارده. بعدی باید دقت کنیم که مقاله اینا رو از نظر ارزش‌گذاری اخلاقی یا روانی مقایسه نمی‌کنه.
پس از چه منظریه؟
استدلال مقاله صرفاً حقوقیه. یعنی تو هر سیستم حکومتی یه سری قوانین هستن که تلاش می‌کنن ظاهر جامعه رو با اون درس کد رسمی خودشون همسو کنن.
آها، فارغ از اینکه ریشه‌اش مذهبیه یا صرفاً یه مد خیابانی.
دقیقاً. بحث فقط روی اهرام قانونه.
بسیار خوب، متوجه شدم. پس سیستم ها میخوان درس کد خودشون رو اعمال کنن، ولی سوالی که برای شما مخاطب ها ممکنه پیش بیاد اینه که چرا این طرح تو عمل اینقدر بحران ساز شد؟
جواب این سوال رو میشه تو گزارش مرکز پژوهش های مجلس پیدا کرد که مقاله هم بهش استناد کرده.
همون گزارشی که طرح رو ناموفق دونست؟
بله، صراحتاً اجرای این طرح رو ناموفق ارزیابی کرده. دلیل اصلیش هم راستش نادیده گرفتن مطالبات و تغییرات بدنه جامعه بود.
خب معلومه وقتی قانون با دینامیک روزمره مردم نخونه تقابل شکل میگیره.
دقیقاً، جامعه تو این حالت به سه دسته موافق، مخالف و خونسا تقسیم میشه.
و تو بخش مخالف‌ها مقاله به یه دیدگاه خیلی جالب از عماد افروغ اشاره میکنه.
بله، جامعه شناس معروف ما.
اون اصلا نمیاد فقط بگه برخورد سلبی بده. استدلالش خیلی تأمل برانگیزه.
چی میگه دقیقا؟
میگه وقتی شما با زور روی پوشش ظاهری تمرکز میکنین، در واقع دارین همون عفت باطنی رو که حفظش بوده از درون تخریب میکنین.
واو، این یه تحلیل کاملا مکانیستی از رفتار جامعه است.
آره، واقعا جای فکر داره.
یعنی شما نمیتونی یه باور درونی رو با فشار بیرونی با آدما تزریق کنی. وقتی این کارو میکنی نه تنها فرهنگ سازی نمیشه، بلکه کل پروژه شکست استراتژیک میخوره.
همونطور که گزارش مجلس هم تاییدش کرد. این منو یاد همون تمثیل فونداسیون میندازه که اول گفتیم.
چطور؟
خب نهاد قانونگذار اومد یه ساختمون رو روی ماده 638 بنا کرد.
آها، درسته.
ولی ساکنان اون ساختمون، یعنی بخش بزرگی از مردم، اصلا اون نقشه و معماری رو نپذیرفتن.
و نتیجه این عدم تطابق هم همین تنش‌های مداومیه که می‌بینیم. تنش‌هایی که نشون میده برای همگام شدن با جامعه نیازمند بازنگری تو روش‌ها هستیم.
دقیقاً. حالا با تمام این داده‌هایی که از مقاله سایت ایرانپدیا بررسی کردیم، این سوال رو پیش خودتون مرور کنید. یه سیستم حقوقی چطور میتونه بین اجرای قوانین مکتوب خودش و تغییرات سریع خواسته های مردمی تعادلی ایجاد کنه که دیگه نیازی به استفاده از راهکارهای قهری و سلبی نداشته باشه؟ از شما دعوت میکنیم در پادکست های سایر مقالات سایت ایرانپدیا نیز همراه ما باشید.